مدیریت استرس بخش پایانی، امین عرب، روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی فارس. در شماره قبل از ضرورت یادگیری مهارت مدیریت استرس سخن گفتیم و به اهمیت آن برای افراد با آسیب بینایی اشاره کردیم. همچنین تکنیک هایی از قبیل ورزش کردن، گذراندن اوقات فراغت و فعالیت های اجتماعی را برای بهبود این مهارت معرفی کردیم. در این شماره بحث را با معرفی چند تکنیک دیگر ادامه خواهیم داد. پیشنهاد می‌کنیم اگر مقاله شماره قبل را نخوانده اید، ابتدا به سراغ آن بروید و در ادامه این مطلب را بخوانید. بهتر از تمرینات این بخش را نیز در گروه دوستان خود انجام دهید و پاسخهایتان را به اشتراک بگذارید. دوستی در خصوص فعالیت‌های تفریحی به صورت گروهی و انفرادی سخن به میان آمد. اکنون می‌خواهیم به مهارت‌های اجتماعی متناسب در فعالیت‌های تفریحی گروهی و به طور کلی در دوستی بپردازیم. داشتن یک یا چند دوست نزدیک و صمیمی کیفیت زندگی شما را تا حد زیادی افزایش می‌دهد، باعث کاهش سطح استرس می‌شود و سلامت روان را بهبود می‌بخشد. در دوستی باید به چه قواعدی پایبند بود؟ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید و در گروهتان پاسخ‌ها را به بحث بگذارید. هدف از دوستی چیست؟ شاید صحبت کردن با هم و شنیدن حرف‌های یکدیگر، کمک کردن به یکدیگر، خوشگذرانی با هم و غیره. به نظر شما چگونه می‌توان دوست خوبی برای دیگران بود؟ شاید با خوب شنیدن و خوب صحبت کردن، درخواست کمک از آنها و متقابلاً کمک کردن به دیگران، تلاش برای همدلی و درک احساسات دوستان، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مشترک و شرکت کردن در برنامه‌هایی که دوستان تدارک دیدند. اگر دوست خیلی خوبی دارید، او چه کارهایی انجام می‌دهد که واقعاً آن را تحسین می‌کنید و باعث پایداری دوستی شما می‌شود؟ احتمالاً با فکر کردن و گفتگو در مورد این پرسش‌ها به قوانین ناگفته و نانوشته دوستی دست یافته‌ایم. خوب است که ما در شروع مکالمه در برنامه‌ریزی فعالیت‌های دست جمعی و کمک به یکدیگر به نوبت عمل کنیم. یعنی گاهی ما پیش قدم شویم و گاهی دوستانمان. همدلی، اینکه ما در گفتگو با دوستان و کمک به دیگران و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های جمعی انگیزه داشته باشیم و پیش قدم شویم، در واقع همدلی است. همدلی به معنای تلاش برای درک احساسات دیگران یا قرار دادن خود به جای آنهاست. اگر به نیازهای طرف مقابل فکر نکنید، یعنی اینکه در مهارت همدلی دچار ضعف هستید. تمرین: چگونه مهارت‌های همدلی‌مان را تقویت کنیم؟ به سناریوهای زیر فکر کنید و بگویید اگر به جای این شخصیت‌ها بودید چه احساسی را تجربه می‌کردید. مادر بزرگ علی دیشب درگذشت. در مورد رضا شایعه‌ای در مدرسه پخش شده است. پدر و مادر فاطمه هر شب با هم دعوا می‌کنند. یکی به کفش‌های الهام خندید. امیر به تیم بسکتبال راه پیدا نکرد. مریم گردنبندی را که دوستش به او هدیه داده بود گم کرد. امید امتحان ریاضیش را خراب کرد. نازنین دوستی دارد که دائما در مورد خودش حرف می‌زند و حسابی خودنمایی می‌کند. اگر بتوانید درباره یک موقعیت از دیدگاه شخص دیگری فکر کنید و خودتان را جای او بگذارید، می‌توانید بفهمید که او ممکن است چه چیزی نیاز داشته باشد یا بخواهد. همدلی به شما این امکان را نیز می‌دهد که در خصوص نحوه برخوردتان با دیگران در شرایط مختلف بیاندیشید. بیایید مثال‌های زیر را در نظر بگیریم. اگر همیشه با مهسا در مورد افکار خودتان صحبت می‌کنید و هرگز از افکار او جویا نشوید، او چه احساسی خواهد داشت؟ اگر زهرا در 2 ماه گذشته هر هفته برنامه‌ای برای گشت و گذار ترتیب داده باشد، اما شما هیچ اقدامی در این زمینه نکرده باشید، او چه احساسی خواهد داشت؟ اگر بهروز چندین بار شما را به رویدادهای ورزشی و آشپزی‌های دست جمعی دعوت کرده باشد و شما همیشه درخواست او را رد کرده باشید، او چه احساسی را تجربه خواهد کرد؟ مجتبی چه احساسی پیدا می کند اگر شما دائما در مورد هوش بالایتان، ابزارهای معرکه‌ای که دارید، دستاوردهایتان یا افراد مهمی که می شناسید صحبت کنید؟ سحر چه احساسی خواهد داشت اگر هر هفته با او تماس بگیرید تا با ماشینش شما را به دانشگاه ببرد، اما هیچ وقت در هزینه بنزین با او شریک نشوید یا سعی در جبران کمک او نداشته باشید؟ داد و ستد در دوستی ها. فرض کنید می‌خواهید یک بازی گروهی را خودتان به تنهایی انجام دهید. به نظرتان این بازی چقدر سرگرم کننده است؟ شما یک اسپک به توپ والیبال می‌زنید، اما کسی نیست که به اسپکتان پاسخی بدهد. همانطور که بازی‌های اجتماعی به مشارکت و داد و ستد افراد نیاز دارند، دوستی نیز مستلزم ایجاد تعادل در داد و ستد است. در اینجا به چند نمونه از ضعف در تعادل اشاره می‌کنیم. یک نفر همیشه در گفتگوها دست بالا را دارد. او مکرراً حرف می‌زند و اصلاً خوب گوش نمی‌دهد. یک نفر همیشه از دیگران درخواست کمک می‌کند و کمک آنها را می‌پذیرد، بیان که از آنان تشکر کند یا او نیز متقابلاً در صدد کمک کردن برآید. کسی ارتباط را شروع می‌کند و برای برنامه‌ها و فعالیت‌های برنامه‌ریزی لازم را انجام می‌دهد. طرف مقابل دعوت او را می‌پذیرد، اما هیچگاه خودش برای ترتیب دادن یک فعالیت پیش قدم نمی‌شود. برای اطمینان از اینکه یک دوستی متعادل است، نیاز به تفکر خودخواسته و آگاهانه وجود دارد، اگرچه احتمالاً با تمرین طبیعی‌تر و ناهوشیارتر می‌شود. تمرین بازی داد و ستد. با گروهی از دوستانتان یک بازی با هدف تمرین داد و ستد انجام دهید. این می تواند یک بازی پاسکاری توپ یا یک بازی تخته‌ای دسترس پذیر باشد. فواید فعالیت های داوطلبانه. به این پرسش ها پاسخ دهید. آیا تا به حال وقتتان را به طور داوطلبانه برای کمک به دیگران اختصاص داده اید؟ اگر چنین است چه کمکی کرده اید؟ این کار چه سودی برای خودتان داشت؟ آیا به شما احساس مفید بودن و رضایت دست داد؟ هنگامی که برای کمک به رفع نیازهای دیگران داوطلب می شوید، به سلامت عاطفی خودتان نیز کمک می کنید. در ادامه می گوییم که چگونه این اتفاق می افتد. داشتن تماس منظم با دیگران یک سیستم حمایتی طبیعی و فرصت‌هایی برای ایجاد روابط فراهم می‌کند. با مشارکت فعالانه در جامعه احساس داشتن دستاورد و موفقیت خواهید کرد. پیامد طبیعی کار داوطلبانه کسب دیدگاه مثبت و افزایش اعتماد به نفس است. وقتی تمرکزتان از مشکلات شخصی به حمایت از دیگران معطوف می‌شود، عوامل استرس کاهش می‌یابند. تمرین، علایق و فرصت‌ها. اکنون که از فواید کار داوطلبانه برای سلامت روان آگاهید، آیا به دنبال فرصت‌هایی برای کار داوطلبانه می‌گردید؟ فکر می‌کنید ممکن است در هفته کاری آینده زمانی را به کار داوطلبانه اختصاص دهید؟ اگر چنین است، حرف ندارد. اگر نه، شاید نگاه کردن به فرصت‌های کار داوطلبانه تمایل شما را برانگیزد. همانطور که تا به حال پیش رفته‌ایم، بیایید با بررسی علایق شما شروع کنیم. علایق خود در تمامی حوزه‌ها را فهرست کنید. سپس ببینید کدام علایق شما با نیازهای دیگران مطابقت دارد. به تحقیق در خصوص فرصت‌های فعالیت‌های داوطلبانه بپردازید. برای یک فعالیت داوطلبانه برنامه‌ریزی کنید. اگر پیدا کردن یک فرصت کار داوطلبانه دشوار است، در مدرسه، دانشگاه، محل کار یا سازمان‌های مردم نهاد به دنبال آن بگردید. در مورد ضوابط و اصول کار داوطلبانه در اینترنت جستجو کنید و چنانچه این تمرینات را به صورت گروهی انجام می‌دهید، نتایج بررسی خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سخن آخر، شما تأثیرات استرس بر بدن و وضعیت سلامت روان خود را آموخته اید. برای مدیریت سطح استرس، ما به فواید راهکارهای مثل تمرینات ورزشی، ورزش‌های گروهی، انجام فعالیت‌های مورد علاقه، فعالیت‌های اجتماعی، انجام فعالیت‌های داوطلبانه و ارتباطات دوستی پرداختیم. شاید در نگاه اول این تکنیک‌ها خیلی ابتدایی و پیش پا افتاده به نظر برسد، اما با تمرین همین موارد به ظاهر پیش پا افتاده، سطح استرس شما مدیریت خواهد شد. چنانچه سطح استرس شما مخرب و غیرقابل کنترل است، بدون تردید به متخصصان سلامت روان مثل روانشناسان و روانپزشکان مراجعه کنید. استرس در مواردی میتواند نشان دهنده یک اختلال روانی باشد که برای رسیدگی به آن کمک گرفتن از یک متخصص اجتناب ناپذیر است. منبع: وبسایت چاپخانه آمریکایی نابینایان.